دونم فرهنگ سازی توی مدرسه و اینها به نظرم اجرایی نیست.
این باید چجوری باید باشه؟
والدین باید این کارو بکنن. والدینم تا خودشون اعتقادی به این قانون ندارن به نظرم خیلی موفقیت آمیز نخواهد.
یعنی یه دایره بسته؟
بله دیگه، تا حد زیادی خیلی سخت میشه، نه که بسته است، ولی طبیعتا وقتی بچه تخلفاتو میبینه یاد میگیره، حالا هر چقدرم توی تلویزیون فرهنگ‌سازی شه، توی رسانه فرهنگ‌سازی شه، اثرش خیلی کمتر و دیر بازه‌تر میشه.
حتی اگر آموزش پرورش جدی‌تر در این زمینه بیاد جلو،
من موثره عرض میکنم، موثره، ولی وقتی توی جامعه خلاف اینو بچه میبینه خود به خود تأثیرش کمتر میشه. خیلی سرعت اینکه بچه بخواد اینو فراگیری کنه کمتر میشه. مثل همین قصه ای که تو بحث استفاده از کمربند ایمنی داشتیم، تا زمانی که بحث قانونی و جریمه و اینها لحاظ نشد مردم این فرهنگ رو پیدا نکردن، ولی الان تقریبا عموما کمربند ایمنی رو استفاده میکنن. یه ابزار این شکلی شاید بتونه کمک کنه، ولی نمیدونم در خصوص افراد میشه از یه همچین ابزارهایی بهره برد یا نه.
شانزده و 31 دقیقه است. از رادیو تهران کنار شما هستیم این ساعت با تقدیم برنامه تهران جوانان به مدت 25 دقیقه. لطفاً بشنوید.
بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارن. اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونا همیشه حمایت کردم، بعد از این حمایت کنم.
ماندن تا پای جان،
ایستادن و سرود پیروزی سرودن
در
تهران جوانان.
سلام به شما همراهان خوب رادیو تهران. بهار نو بر شما مبارک باشه. با آرزوی بهترین ها برای فرد شما شنوندهای عزیزی که دارید ما را با برنامه و مستند تهران جوانان همراهی میکنید. در سال جدید هم قصد داریم مرور کنیم موفقیت های جوانان نمونه و شایسته هموطن رو. به همین خاطر امروز اومدم به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و میخواییم ورق بزنیم دفترچه یه پن از درخشش یکی دیگر از جوانان رو، جوانان خوشعطیه رو، حجت الاسلام ملا کاظمی. ممنون میشم با مستند امروز ما رو همراهی کنید.
بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. این جوانایی که در سطح کشور هستن وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه با اون جوانی که دنبال شهروندانی و نمیدونم اشرافیگری و اینا هست. نمیتونیم اینا رو یکسان، بله از لحاظ حقوق اجتماعی همشون یکسان هست، اما از لحاظ ارزشی به هیچ وجه یکسان نیستن. اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو که اینم سراغ داره صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه، این معلومه یه جور نیستن. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این حمایت خواهم کرد.
من در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارم و صحبت میکنم با حجت الاسلام و المسلمین ملا کاظمی. آقا سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
حاج آقا من خیلی کوتاه شما رو معرفی کردم، جامع‌تر و کامل‌تر خودتون رو برای شنوندهای رادیو تهران معرفی بفرمایید.
حقیر علی ملا کاظمی، دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، رشته الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، و دانش آموخته دانشگاه معارف اسلامی قم در مقطع دکترا، در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی در خدمتون هست.
مشخص از تحصیلاتی که دارید یک جوان مؤمن، یک جوان شایسته و انقلابی هستید. بریم اول سراغ این پرسش که وظیفه جوانانی چون شما، جوانانی که نام مؤمن روشون نهاده شده، چه وظیفه‌ای دارن؟ اصلا وظیفه یه جوان چی میتونه باشه در جامعه فعلی؟
و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. ما در مسیری باید گام برداریم که یک سرباز خوب برای نائب بر حق امام زمان در عصر غیبت باشیم. اون کسانی که مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن، حسین ابن علی رو هم در روز واقعه تنها گذاشتن و پشت او رو خالی کردن. اگر امروز ما نائب امام زمان رو تنها بگذاریم، بدون شک در روز واقعه، در روز ظهور، حجت خدا رو هم تنها خواهیم گذاشت. یک جوان موفق انقلابی با اون معیارهایی که همه ما میشناسیم، کسی است که در مسیری گام برداره که رهبر عظمای انقلاب، ولی امر مسلمین جهان در بیانیه گام دوم انقلاب در سال 97 روشن کرده. اگر تو اون مسیر بیانیه گام دوم انقلاب هر جوانی قدم برداره، گام برداره، جوان مؤمن انقلابی است.
من بارها از اعماق دل قلبم بر این جوانهای مؤمن و انقلابی سوخته و گداخته.
شما جوانها پایه های اصلی انقلابی.
یا ذوالجلال والاکرام یا رب العالمین.
محبوب ترین انسانها در یک جامعه در نزد پروردگار جوانهای پارسا و پرهیزگار هستند. جوانهای مؤمن، این رابطه قلبی و ارتباط معنوی رو با خدا حفظ کنید و این برکات الهی را جلب میکنه و روح نشاط اسلامی رو در جامعه زنده نگه میداره.
آقای ملا کاظمی در این مسیر، در این زمینه چی کار کرده، چه فعالیت هایی داشتن؟
بله. ما از زمانی که در شهرستان خودمون، در محل تولد خودمون، تا مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی حضور داشتیم، در عرصه های مختلف نقش آفرینی کردیم. در بسیج محلات، در بسیج دانش آموزی، در خط مقدم نقش آفرینی کردیم. از وقتی هم که در دانشگاه ورود کردیم، در دانشگاه امام صادق به عنوان عضو فعال در بسیج دانشجویی، در خط مقدم اردوهای جهادی در راستای رسیدگی به محرومان و مستضعفان جامعه، در نقاط مختلف نقش آفرینی کردیم. در بیشتر اردوهای جهادی شرکت کردیم، ایام تعطیلات نوروز، تابستان، و همچنین با توجه به اینکه اعتقاد داشتیم، باور داشتیم راه رسیدن به قله معارف ناب حسین ابن علی است، معارف ناب عاشوراست، یک مجموعه ای رو راه اندازی کردیم تحت عنوان مجموعه راویان کربلا، و در حوزه معارف عاشورا به تربیت نیرو پرداختیم، راوی تربیت کردیم. قریب 400 راوی به زبانهای مختلف، فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، زبان چینی تربیت کردیم. با بعثه مقام معظم رهبری در اعتاب مقدسه کشور عراق و سوریه همکاری داشتیم و این راویانی که تربیت می کردیم در ایام اربعین حسینی در مسیر پیاده روی زائران حضرت نقش آفرینی می کردن. و این مسیر رو سعی کردیم در تمام دانشگاه‌های سطح کشور شروع کنیم که دانشجویان عزیز رو با معارف عاشورا بیشتر آشنا کنیم. رساله کارشناسی ارشد و رساله دکترای بنده هم تو همین موضوع اخبار و روایات عاشورا و مقتل حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. بعد از اینکه دوران تحصیلمون هم به اتمام رسید، از سال 93 که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در بین اساتید دانشگاه مشغول نقش آفرینی شدیم، یک گروه جهادی تشکیل دادیم که متشکل از اساتید و دانشجویان نخبه بود و در بحرانهایی که در کشور رخ میداد، مثل سیل کرمانشاه سال 96، سر پل ذهاب، گیلان غرب، قصر شیرین، زلزله‌ای که اومده بود اونجا، سیل سیستان و بلوچستان، سیل خوزستان، سیل آقلا، سیل پل دختر، سیل حسینان و معلمان در استان سمنان شهرستان دامغان، ما نقش آفرینی کردیم، بچه های ما اونجا حضور پیدا کردن، قریب بیش از 100 کانکس تونستیم با کمک های مردمی که جمع آوری کردیم دست این عزیزان برسونیم، خونه هاشون رو بازسازی کنیم.
شما ثابت کردید که دل و جانتون برای ایران و ایران قوی میتپه، درسته؟
بله بله.
بسیار خب، حالا اگر موافق باشین برگردیم به 3-4 سال قبل، دوران کرونا. یه سری کلیپ ویدیوهایی رو از شما در فضای مجازی دیدیم که با زبان روزه، با توجه به اینکه فرزند کوچیک هم داشتید، اما سعی میکردید که سر بزنید روستا به روستا و دلجویی کنید از خانواده هایی که درگیر بیماری کرونا شده بودن. خودتون برامون صحبت کنید.
بله. عرض کردم یک جوان مؤمن انقلابی شاخصش همون شاخصه هاییست که در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره شده. یکی از اون مصادیق ایام کرونا بود. ما بر اساس پویش همدلی و مواسات اومدیم تمام جوانان مؤمن انقلابی رو در شهرستان گرده هم آوردیم، همه کانونها و مجموعه هایی که در کارهای خیر پیش قدم بودن اومدیم همه رو حول یه محور جمع کردیم و گروه هایی رو تشکیل دادیم، کارگروه هایی رو برای رسیدگی به خانواده های نیازمند در دوره کرونا، که این گروه ها یعنی این کارگروه هایی که تشکیل شده بود با اون مسئولیت هایی که براشون مشخص کرده بودیم در اقصا نقاط شهرستان و استان پخش شدن، تو روستاها، تو مناطق محروم، حتی خارج از استان، در مناطق مختلف در سطح کشور شناسایی میکردن، رسیدگی میکردن، گزارش میدادن، بر اساس اون گزارش هایی که میومد ما نیازمندی ها رو تعیین میکردیم، تعمیم میکردیم و میرسوندیم دست این عزیزان. و البته اگر بخوام وارد جزئیات اون اتفاق بشم زمان میطلبه. به عنوان مثال ما می‌دیدیم در یک منطقه محرومی که دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی کمه، شرایط رو فراهم می‌کردیم که اون عزیزان رو انتقال بدیم به مرکز استان و حتی به مرکز پایتخت یعنی تهران، و بیمارستان‌ها رو می‌رفتیم صحبت می‌کردیم با رؤسای بیمارستان‌ها، با اطبای متخصص که اینها رو رایگان درمان کنن. و این ارتباطات، این یعنی شبکه‌ای که درست شده بود، عرض کردم در قالب اون کارگروه‌هایی که داشتیم، یکی از این کارگروه‌ها کارگروهی بود که باید ارتباط برقرار می‌کرد با بیمارستان‌ها، اطبا، حتی با مسئولین. ما بعضن به خاطر اینکه بتونیم تسهیل کنیم خدمت رسانی رو، می‌رفتیم با مسئولین در نهاد ریاست جمهوری، در مجلس، در وزارتخانه‌ها ارتباط می‌گرفتیم تو از ظرفیت اونها هم استفاده کنیم. یک شاخه دیگه ارتباط با کسانی بود که خب دستشون به دهنشون میرسید، سرمایه گذار بودن، سرمایه دار بودن، خیر بودن، میرفتیم با اینها ارتباط میگرفتیم برای اینکه بتونیم اون وسایلی که میخواییم تأمین کنیم رو از طریق این خیرین و این عزیزانی که بالاخره دستشون به دهنشون میرسه تهیه کنیم. برای همینم هم باز کارگروه داشتیم. یه کارگروه مثلا میرفت با مدیر عامل شرکت ها، کارخانه ها ارتباط میگرفت، این فهرستی که از این عزیزان نیازمند بود رو خدمتشون ارائه میکرد، میگفت آقا نگاه کنید این فرد این نیاز رو داره، این هم شماره تلفنشه، خودتون خواستین ارتباط بگیرین. و اونها اعتماد میکردن و مبالغی رو میرسوندن در اون حساب متمرکزی که داشتیم برای این پویش مواساد و همدلی، اون رو میرسوندیم. تو اون ایام ما با دامدارها ارتباط گرفته بودیم، یه کارگروه داشتیم با دامدارها و دام تهیه میکردیم، قربونی میکردیم به مناسبت‌های مختلف و گوشت قربونی رو بسته‌بندی میکردیم، بهداشتی صحیح و سالم به خانواده‌های نیازمند میرسوندیم.
رنگ امید پاشید به تمام کمبودها، به تمام ناامیدیها و کاستیها. اما وقتی که صحبت از دفاع از مظلومان، حمایت از مظلومان غزه و فلسطین و لبنان شد، شما یه یا علی گفتید و شروع کردید به کمک کردن و بعد هم سفر کردید به این چند کشور.
ما موضوع کمک به جبهه مقاومت رو با اعتقاد، با باور به این که اگر ما خط مقدم جبهه مقاومت که امروز لبنان مظلوم هست اونجا رو داشته باشیم، قطعا می توانیم به عنوان ام القرای جهان اسلام نقش خودمون رو به درستی ایفا کنیم. در اون ایامی که سوریه جنگ بود، سال 91-92، یاد کنیم از همه شهدایی که اون اوایل جنگ سوریه مظلومانه، خیلی ها اصلا مطلع نبودن که این عزیزان می رفتن اونجا و شهید می شدن. اگر این عزیزان نبودند، امروز باید ما با این تروریست ها و تکفیری ها تو کشور خودمون می جنگیدیم. این بیان ولی امر مسلمین جهان هست و این اعتقاد و باور ما بود. ما همون زمان هم خدا توفیق داد در منطقه حاضر شدیم، سوریه رفتیم، در کنار مدافعان حرم بودیم و از نزدیک با دغدغه های اونها آشنا می شدیم و می آمدیم. وقتی بر می گشتیم در مساجد، محافل، حسینیه ها اون شرایط رو برای مردم تبیین می کردیم و سعی می کردیم در عرصه جهاد تبیین که یک رسالت بسیار مهم بر عهده یک جوان مؤمن انقلابی است، اونجا هم نقش آفرینی کنیم. آقا امیرالمومنین تو وصیت نامش به امام حسن و امام حسین فرمود الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم، با جونتون، با مالتون و با زبونتون در راه خدا جهاد کنید. این جهاد با زبان خیلی مهمه. من به عنوان یک طلبه، خدا توفیق داد سال 92 به دست رهبر معظم انقلاب ملبس به لباس شریف روحانیت شدم که توفیق بزرگی بود و همچنین به دست مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، یاد کنیم از این عزیز از دست رفته که هر چه داریم در مکتب ایشون هست، در دانشگاه امام صادق علیه السلام. خب ما در حقیقت با این جهاد تبیین که یک رسالت مهمی است بر عهده ما، تونستیم این فضا رو آماده کنیم که مردم به جبهه مقاومت کمک کنن. در این حوادثی هم که الان اتفاق افتاده و بر عهده تک تک ماست، طبق بیان رهبر عزیزمون، که در کنار این ملت باشیم. الان هم با گروه جهادی خودمون، ما یه گروه جهادی درست کردیم،
نام ببرید برامون.
بله، این بچه های جهادی ما از شهرستان دامغان، سمنان، قم و شهر بهار استان همدان هستند. یعنی ما یه گروهی هستیم که همین گروه در زمانی که سوریه جنگ بود، جنگ با داعش بود، ما اونجا هم نقش آفرینی کرده بودیم و این اتفاقی هم که افتاد، دوباره باز دوره هم جمع شدیم. از همون اوایل جنگ دوستان ما رفتن اونجا، 11 تا روستا رو تو استان بقاع لبنان شناسایی کردن در رأس بعلبک، و در این 11 تا روستا قریب به تقریبا 7000 شیعه سوری، که این اتفاقی که در سوریه افتاد و انشالله که خداوند هر چه زودتر سوریه رو به آغوش اسلام، اسلام ناب برگردونه، اینا فرار کردن، پناه آوردن به لبنان با همون یک دست پیراهنی و لباسی که تنشون بوده، هیچی ندارن. دمای هوا زمستان به منهای 8 درجه، به منهای 10 درجه تو اون مناطق سرد کوهستانی میرسید. خدا میدونه اونجا بچه های ما گاهی اوقات شبها 5 تا 6 تا پتو میگرفتن، باز یخ میکردن. حالا اما شما حساب کنید، این زن و بچه، هر خانواده 6 تا 7 تا طفل کوچک، دختر و پسر، چقدر شرایط سخت بود. ما کمک‌های مردمی رو اینجا جمع‌آوری می‌کردیم، مسجد به مسجد، حسینیه به حسینیه، ارتباط با خیرین، تا تونستیم انشالله، یعنی به لطف خدا در طی 3 مرحله کمک‌هایی رو جمع کنیم. خودمون کمک‌ها رو جمع می‌کردیم. الان هم شیعیان مظلومی که در جنوب لبنان در منطقه زاهیه هستن، در خود رأس بعلبک، که دیگه کم کم باید روی بیارن به سمت بازسازی منازلشون، خونه هاشون، بالاخره اونجا هم داریم نقش آفرینی میکنیم که انشالله بتونیم کمک کنیم، باری از دوش اینها برداشته بشه. بازم عرض میکنم امروز خط مقدم جبهه مقاومت لبنانه. یه زمانی پدرای ما، عموهای ما، دایی های ما پشت دروازه های خرمشهر بودن، میگفتن میشه یه بار دیگه ما مسجد جامع خرمشهر رو ببینیم.
بله چه این هم عمل کردیم؟
چه عمل کردیم؟
چه ساعتی؟
تقریبا ساعت های 9-10
ساعتون چه داری انجام دادیم؟
به لطف خدا و فاطمه زهرا خیلی خوب بود.
در دوران جنگ باز جوانها بودن که جنگ را با خسران دشمن تمام کردن.
شما جوانی مؤمنید، انقلابی هستید، به حمدالله تربیت شده قرآنی، محیط پیشرفت آماده است، چشم و دل شما روشن است، باید پیش بروید.
اینکه ما تکیه میکنیم بر روی نیروهای انقلابی و نیروهای متدین به خاطر این است که ما راه طولانی در پیش داریم. هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم، ایجاد یک جامعه نمونه است، هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت‌های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق، به برکت اسلام زیر پرچم قرآن. و ما میخواییم به این اهداف برسیم. این اهداف انسان لازم داره، بیش از همه چیز آدم لازم است. ما تأکید میکنیم، تکیه میکنیم که باید متدین باشن، باید انقلابی باشن، انقلابی باشن. با این روحیه تدین و انقلابیگری است که میشود این راه رو پیش رفت. سنگلاخ هم باشه میشه پیش رفت، مانع هم باشد از روی مانع میشود پرید. میشود این روحیه انقلابی و تدین و پایبندی به تعهد دینی و انقلابی.
نکته پایانی من این است که در رأس صدا باشه که هرچه زودتر انشاءالله این پرچم که به دست امام عظیم و شأن ما که روحش شاد در این شبها و این روزها بلند شد، به دست صاحب اصلیش برسه. عزیزانی که صدای منو میشنوید، سرکار خانم شاهچراغ، شما امروز وقتی لبنان میرید 1,400,000 شیعه آواره شدن. زندگیشون، مادری که 3 فرزندش جانباز پیجری شدن، چشماشون تخلیه شده، 2 فرزندش شهید شدن، همسرش جانباز شده. یعنی حساب کنید، یا اون زوج جوانی که من یادم نمیره تو خیام بعد از سالها خدا بهشون یه دختر داده بود، اسمشو گذاشته بودن حنانه. تو سن 5 سالگی این دختر موشک میاد، خونشون با خاک یکسان میشه. این پدر و مادر، این زوج جوان زنده از زیر آوار در میان، اما وقتی بدن دخترشون از زیر آوار در میارن، این دختر سر در بدن نداره. اما وقتی با این خانواده ها صحبت میکنید، میگن اینا برای ما خسارت نیست، خسارت برای ما از دست دادن سید حسن نصرالله است. اون چه که به ما امید میده این است که همه اینها در مرعا و منظر خدای تبارک و تعالی است و ما داریم این جانفشانی رو میکنیم. سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، سلام ما رو به آقا سید علی برسانید. و ما مطمئنیم که خداوند انشاءالله پرچم رو در توسط ایشون به دست صاحب اصلیش خواهد رسان.
روایت کردید خیلی قشنگ، رفتید از نزدیک این موضوعات، این صحنه ها رو دیدید و برای شنونده خوب رادیو تهران روایت کردید. تلنگری به ما زدید آقای ملا کاظمی که قدر و قیمت امنیت کشورمون رو بدونیم. اینقدر گله‌مندی نکنیم، اینقدر نمیدونم بد و بیراه نگیم به امکاناتی که داریم. حالا یه کمبودهایی هم داریم، ان شاءالله با توکل بر خدا و همت مسئولین بتونیم غالب بشیم به این در حقیقت کمبودها، کاستی‌ها. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو با دنیای غزه آشنا کردید و خدای شکرت بابت هر چی که در کشور خوبمون ایران سربلند دارید. ما به حضور و وجود شما خیلی افتخار می‌کنیم. انشاءالله که عاقبت به خیر باشید. خدا حافظتون.
خدا حافظ شما. خدا
صدای شهر.
راننده گرامی، توجه به تابلوهای راهنمایی که نشانه‌های نمادین قوانین و مقررات عبور و مرور هستند الزامیه.
ترافیک
در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، اونطوری که نمایشگرها در این لحظه نشون میدن، شاید ترافیکی بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی هم شاهدیم. اما دیگر معابر پر ترافیک این لحظه پایتخت، مسیر شرق به غرب خیابان شهید بهشتی از خیابان شهید قنبرزاده تا خیابان ولیعصر، بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از مقابل برج میلاد تا بلوار چوب تراش، شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد هم اونطوری که مانیتورها نشون میدن از میدان گلها تا بلوار آرشمهر ترافیک سنگینی داره در این لحظه. در بزرگراه امام علی هم در مسیر شمال به جنوبش از خیابان شهید گلشندوز تا خیابان خاوران شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما دو مسیر ترافیکی دیگه که خدمتتون اعلام کنم، بزرگراه بسیج هست در مسیر شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم، و در مسیر جنوب به شمالش هم از سراح افسریه تا خیابان شهید نوروزی شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. داریم در مورد در واقع بررسی فرهنگ ترددی عابران پیاده از دیدگاه قوانین ترافیکی و راهنمایی و رانندگی صحبت میکنیم. فرهنگ پیاده روی یا فرهنگ رفتارهای ترافیکی عابران پیاده، در واقع میخواییم ببینیم مفهوم و معناش چیه و منتظر تماسهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند با شماره 88-82-301 هستیم. اما همراه بشیم با گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم افشار نژاد.
ما داریم راجع به فرهنگ پیاده روی صحبت میکنیم. آیا قوانینی برای پیاده روی وجود داره؟
هیچ قوانینی نذاشتن تقریبا که پیاده
روی، یعنی عابر پیاده هیچ قانونی براش نیست؟
خیلی کم، هیچ قانونی نداره.
چرا من فکر میکنم وقتی عابرم اصلا قانونی برای من وجود نداره؟ حتما فقط باید راننده باشم تا قانون شاملم بشه.
ببین، منی که عابر پیاده هستم دارم میرم، هیچ قوانینی برای من نذاشتن که آقا شما مثلا دارید اینجا میری، اینجا نباید اینجا تردد کنی، یا این پلو که برای ما گذاشتن ما نباید اینجا بریم اون بر، بعد از اون پل بریم اونجا. متاسفانه ایشون رعایت نمی‌کنه، خودمون رعایت نمی‌کنی.
قانون هست، امانت اجرا نداره.
ندارن، واقعا ندارن. اینم هست، بله. اجرا نمی‌کنه. ماها ما که پیاده روی می‌کنیم هیچکم اجرا نمی‌کنه. متاسفانه.
چجوری باید این فرهنگ پیاده روی ارتقا پیدا کنه؟ بدونیم که چگونه باید پیاده روی کنیم.
خیلی عقبیم ما. خب الان هیچ کسی این قانون رو برام نذاشته. اگر هم قانون باشه ما اجرا نمی‌کنیم. خود شخص من یه زمانی که پیاده هستم دارم میرم، اصلا نگاه نمی‌کنم ببینم آقا اونجا پیاده برام پیاده روی گذاشتن که بریم یا نذاریم. خب همینجوری دائمی میریم. قانون بعد آموزش پرورش بذاره برای بچه‌های ما، چون بچه‌های ما عین یه دونه توپ می‌بونن که میندازیش بالا، درسته هر جوری بخواد میاد پایین دیگه. متاسفانه هیچ کدوم این کارو نمی‌کنه. آموزش پرورش هم دقیقاً این کارو نمی‌کنه.
اینجا پل پارک وی من